بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فعل استاد محمد جواد شبیری، 31 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این هست که قاتل خطایی آیا از دیه ارث میبرد یا ارث نمیبرد. خب ما عرض میکردیم که طبق قاعده باید بگیم از دیه ارث نمیبرد، جمع بین ادله اینجور اختضاء میکنه، ولی مرحوم آقای خونساری رحمت الله علیه در جامع المدارک فرمودن که مسئله مشکل هست، عبارتی دارن، عبارتشون رو میخونم. عبارت آقای خونساری این هست که لکن معهازا حمل و مدل علا ارسل قاتل خطعن علا غیر دیه بعیدون، خصوصا مع ملاحظت قضا امیر المومنین صلوات الله علیه فی روایت محمد ابن قیس المذکوره، فان القضاء فی مورد خاص لیس بمنزلت المطلق القابل للتقیید و الانصاف ان المسئلت مشکلت. خب اینجا ایشون با این کلمه خصوصا که تعبیر کرده، که اگر این رو هم ملاحظه نکنیم، اونی که گفته قاتل خطن ارث میبره، این رو بخوایم بر غیر دیه هم کنیم بعیده. اینو من هیچ وجهی برایش به نظرم نرسید. حالا اون خصوصنش حالا تقریبش رو عرض میکنم، ولی این که منهای ملاحظه بحث قضا امیرالمومنین این بگیم که باز هم نمیشه این رو حمل کرد بر غیر دیه، متوجه نشدم. این مقداری شاید تعبیر مسامحهی باشه، نمیدونم. اما اصل تقریب کلام ایشون مطلب خصوصانه که ایشون فرمودن اون اینه که ببینید در مطلق و مقید چطور میشه ما مطلق را حمله بر مقید بکنیم. ظهور اولیه مطلق در این هست که متکلم تمام مرادش رو با نفس مطلق میخواد بیان کنه، بنابراین در مرادش غیر از مطلق چیز دیگه دخالت نداره. از اون طرف مقید ظهور داره که علاوه بر اون مطلق چیز دیگه هم دخالت داره. یه روایت وارد شده گفته اعتق رقبتن، یه روایت گفته که انظاهرت اعتق رقبتن، دومی گفته انظاهرت فقط رقبتن مؤمنه. روایت اول اختضا میکنه در کفاره زهار عتق مطلق رقبه کفایت کنه، قید دیگه نداشته باشه، ولی یه روایت دیگه داره که میگه علاوه بر عتق مؤمنه عتق رقبه قید ایمان هم شرطه. میگن قوت ظهور دلیل مقید اقتضا میکنه که ما از این ظهور بدوی مطلق که متکلم در مقام تمام بیان مرادش با نفس این کلامت رفعیت کنیم، بگیم نکته‌ای بوده، قسمتی از کلامش رو، قسمتی از مرادش رو با مطلق بیان کرده و قسمتی از مرادش رو با مقید بیان کرده. این وجه حمل مطلق بر مقید هست، در واقع رفعیت کردن از ظهور این که متکلم میخواهد با نفس مطلق تمام مرادش را بیان کند. این در صورتی هست که ظهور داشته باشه مطلق، یعنی این که متکلم میخواد تمام کلامش رو، تمام مرادش رو با این کلام بیان کند. ولی در بعضی جاها این از سنخ ظهور نیست، بالاتر از ظهوره. کجا؟ یک موردی هست که همین الان محل ابتلاست، یه مورد خاصی هست، الان قضاوتی هست، الان قراره این به این قضاوت حکم بشه و مطلب فیصله داده بشه. اینجا دیگه متکلم در مقام بیان تمام مرادش به نصوصیت هست، دیگه اینجا رو نمیشه گفتش که قسمتی از مرادش رو اینجا بیان کرده، قسمتش رو در جای دیگه بیان کرده. این فرق است بین بحث قضا به دلیل اینکه محل حاجتش با خود کلام همراهه، محل حاجتش با خود کلام همراهه، بنابراین نمیشه. خیلی از استفتاءاتی هم که هست اونم از همین سنخه. حالا اینو عرض میکنم مطلبش. این بیانی که مرحوم آقای خونساری تقریب کلامش، اما به نظر میرسه این بیان از جهات مختلف میشه تأمل کردنش. نکته اول این که اولا روایتی که گفته ارث قاتل خطأً، قاتل خطأً ارث میبره، خودش ظهور در این که از دیم ارث میبره به خودی خود ظهور نداره، همچنان که صابریاز هم اشاره فرمودن. از کجا ما میخواییم بگیم که از دیم ارث میبره؟ به خاطر روایت های معممه، روایت هایی که گفته که دیه رو همون کسی ازش ارث میبره که سایر اموال رو هم ارث میبره. ما اگر این روایت معممه نباشه قاتل خطأً ارث نمیبره، اینو خیلی راحت تصفیه ظهور نداره، ما ظهور نداره در این که در از غیر ماترک هم ارث میبره. حالا اگر هم ظهور داشته باشه که از حاسه ما عمدتاً روایت دیگه هست که محل تکلامه و اونجا دیگه بحث قضاوت مطرح نیست. اون روایت معممه رو ما به قرینه معارضهی که اون روایت معممه داریم میگیم این که گفته از دیگه سایر، یعنی اون کسی که از ما ترک ارث میبره از دیم ارث میبره، شامل قاتل خطا نمیشه، افراد معمولی رو گفته، ولی قاتل خطا رو نمیخواد شامل حالش بشه. خب پس بنابراین اون دیگه این بحث نمیدونم قضا داره و امثال اینها، این بحث هم در موردش مطرح میشه. یه نکته. نکته دوم این که حالا فرض اصلا این کلمه قضایی که در این روایت هست مراد قضا در مورد خاصه، قضا یعنی حضرت امیر صلوات الله، این جمله‌ای که داره یک قضاوت اصطلاحی مراد هست، عبارت روایت ظاهرش این نیست. قضا یعنی حکمه، ببینید عبارت دو تا روایت رو ملاحظه بفرمایید. قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل قتل امه قال ان کان خطئا فان له میراثا و ان کان قتلها متعمدا فلا یرثا. یعنی چی؟ یعنی یه سوال کردن از حضرت که رجل قتل امه، آیا این سوال یه قضیه اتفاق افتاده بوده از قضیه شخصیه سوال کرده یا یه حکم کلی رو فی رجل قتل امه، حکم رجلی که امش رو قتل کنه چیه؟ حضرت میفرمه اگه خطایی باشه مطلب چنینه، عمدی باشه مطلب چنینه. شما کلمه قضا امیرالمؤمنین رو ببینید استعمالاتی که در روایات هست، خیلی هاش اصلا قضای حکمهای کلیه. امیرالمؤمنین در دیات اینجوری حکم کرد، یه دندون این حکم داره، دل دندون این حکم داره، نمیدونم دندون صنایع این حکم داره، اون چی حکم داره. دیات کلمه قضا امیر قضا رو بزنید تو برنامه کامپیوتری، نه اون میگه کسی یه قضیه اتفاق افتاده که نه قاضی اومده از امام علیه السلام سوال کرده که من چیکار باید بکنم، مثلا آمده از یه همچی سوالی، یه همچی ظهوری نداره که یک حکم یک مسئله شخصیهی که اتفاق افتاده رو داره سوال میکنه. نه ظاهرش اینه که یک حکم کلی و قضا یعنی حکمه، نه حکمه به اصطلاح، یعنی در یه دو نفر بودن با هم دیگه اختلاف دارن که حکم مسئله چی است و امثال اینها. قضاوت عمدتاً در جایی هست که اصل حکم مسئله روشنه، در تطبیق حکم بر مورد اختلافیه. این میگه این مال مال منه، اون میگه مال مال منه. قاضی میاد رو امارات شرعیه‌ای که شارع مقدس براش تعیین کرده حکم میکنه که این مال زیده. قضاوت در تطبیق کبرا و صغراست، نه قضاوتی که در بیان حکم کبروی. قضاوت در بیان حکم کبروی قضیه کلیه، یک حکم کلی رو میخواد بیان کنه و این هیچ عرض کنم خدمت شما فرقی با سایر روایات مطلق و امثال اینها نداره. و قضایای امیرالمؤمنین هم که جمع آوری کردن به احتمال زیاد این هست. البته من فکر میکنم خیلی از این قضاوت ها، یعنی این قضاهایی که هست، به عنوان آیین نامه های اجرایی بوده که قاضیایی که از طرف حضرت هستن بتوانند در مقام عمل این آیین نامه ها رو اجرا کنند، به منزله یک آیین نامه های اجرایی قضاوت بوده. این قضاها رو اگر مراجعه کنید عمدتا در چیزایی هست که میتواند قاضی در موردش حکم کنه، ولی آیین نامه های کلیه، قوانین کلیه، مدرک قضاوت هست، ولی مدرک قضاوت بودن یه چیزه، اینکه قضاوت خود امیرالمؤمنین میخواد قضاوت کنه چیز دیگری هست. بعید نیست که اینها مدارک قضا امیرالمؤمنین هست، کتابچه‌ای بوده، دستورالعمل‌هایی بوده برای اینکه قضاتی که از طرف از امیرالمؤمنین قضاوت میکنن بر پایه اینها قضاوت بکنن امثال اینها. ولی این غیر از اینه که خود حضرت، من یادم نمیاد حضرت امیر یه قضاوت های خیلی خودشون به عنوان قاضی قضاوت کنن، خیلی محدوده، خیلی محدوده قضاوت هایی که خود حضرت مستقیماً عهده‌دار قضاوت باشند و اینا. غالباً افراد دیگه ای که حضرت امیرالمؤمنین بودن قضاوت میکردن و اینا. این عبارت اینکه قضاء در مورد خاص بودنش اصلا هیچ استفاده نمیشه. چی؟ نه حالا سب کنه این دو نکته. نکته سوم، بله، نه شاهدی نداریم جزئی باشه.
چرا؟ بله، ولی اون که قضا فی رجل قضا
نه یعنی یه مورد یک قضیه اتفاق افتاده حضرت داره قضاوت میکنه، انکار خطأ کذا، انکار عمدن کذا، یعنی چی؟ قاضی که خود قاضی که باید ببینه دیگه.
این
مورد نه، اینا غالبا کلیه. نه غالبش کلیه، نه غالبش هم کلیه، جز بودنش هم اون موارد نادری هست که جزئی باشه. حالا نمیخوام، اونها یه بحثایی داره که حالا امر دایر باشه، کلی باشه، جزئی باشه، حکم مسئله چیه، بحثای اصولی خاصی داره که الان در صدد بیانش نیستم، اگر این موقعی متوقف شد در این که اینجور مواردی که شک کردیم کلی هست و جزئی هست چجوری باید مشک کرد، اونو بعد در موردش بحث بکنم. به هر حال عرض من این هست که اون قضاوتی که به معنای حکم خارجی تطبیقی هست، این قطعا اون نیست، چون اون دیگه انکان خطا کذا، انکان عمدن کذا نداره. قاضی باید بگی که در یه ارث میبری یا نمیبری، تطبیق کنه حکم کلی رو بر مورد. اما اینجوری اگری که نداریم، قضاوت اگری اصلا قضاوت نیست که. اما این که بگید که یک قضیه شخصیه اتفاق افتاده، این قضیه شخصیه رو قاضی اومده از امام سوال کرده، یعنی ظهوری هم در این نداره که عبارت به این شکل این قضیه شخصیه و قضیه جزئی است. اینم نکته دوم. نکته سوم، حالا فرض کنیم که مراد از قضاوت مورد خاصه، تصریح شد که در یک مورد خاص حضرت امیر یک همچی قضاوتی کرد. بحث اینه که حضرت امیر که حضرت امام باقر علیه السلام که قضاوت حضرت امیر رو داره نقل میکنه، نقل از امام باقر علیه السلام هست. برای چی نقل میکنه؟ امام باقر ظاهرش اینه که میخوان افراد این قضاوت در مورد شخصی نیست، یک قضاوت عامی هست، در مشابهاتش هم این قضاوت میخواد محکم باشه. خب اینجا یعنی اون اطلاق و تغییر نسبت به نقل امام باقر علیه السلام پیش میاد، یعنی ظاهر بدوی این کلام اینه که امام باقر تمام اون مورد قضاوت رو نقل کرده برای اینکه مخاطبین عرض کنم خدمت شما برن عمل کنن. ولی از قرینه چیز دیگه، اگر یک قرینه در خارج استفاده بکنیم، ما ازش این رو میفهمیم که امام باقر علیه السلام تمام حکم شرعی رو با این کلام نخواسته افهام کنه، قسمتی از حکم شرعی و قسمت آن چیزی که از امیرالمومنین بهش قضاوت کرده اون رو بیان کرده، بقیه رو به کلام دیگه واگذار کرده. حالا یه نکته کلیتر این بحث رو من عرض بکنم. تو بحث حمل مطلق بر مقید یه مشکل عام وجود داره. اون مشکل اینه که خیلی وقتا مطلق از مقید ما فصل زمانی داره. مطلق ما یه زمان است، از یه امام صادر شده، مقید ما از یک امام دیگه صادر شده. این تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. آم بخواستم همینه، فرق نداره این مطلق و مقید، چون حالا بحث مطلق و مقید بوده. یه مشکل عامی وجود داره، این مشکل بحث تأخیر بیان از وقت حاجته. ببینید ما دو تا مشکل در بحث مطلق و مقید داریم. یه مشکل تأخیر بیان از وقت خطابه. این مشکل خیلی مشکل مهمی نیست. اینه که غالبا متکلمین بیانشون رو، تمام مرادشون رو با یک کلام بیان میکنن. خب ما به قرینه مقید میگیم با یک کلام بیان نکرده، قسمتی از مرادش رو با بیان دیگر بیان کرده. تأخیر بیان از وقت خطاب خلاف ظاهره، نه خلاف عقل، خلاف متعارفه، نه خلاف یک قانون عقلی. ولی مشکل عمده تر یه مشکل دیگه ایه، اون تأخیر بیان از وقت حاجته که اون مشکل عقلی داره. خب اینو چجوری حل میکنیم؟ من الان نمیخوام وارد بحث این بشم، این بحث خیلی مفصلی داره، یکی از معضلات بحث مطلق و مقید و عام و خاص و اینها هست. به نظر ما عرض کنم خدمت شما، عمده حل مشکل تأخیر بیان از وقت حاجت این هست که ما از مقید میفهمیم که همراه مطلق یک قرینه غیر لفظیه عامه مثلا بوده، یا قبل از وقت عمل یک مقیدی وجود داشته و در واقع این مقید ما کاشف از اون قرینه متصله یا منفصلهی که قبل از وقت عمل وارد شده باشه. این حل مشکل حمل مطلق بر مقید این شکلی ما حل میکنیم. وقتی این شکلی بخواییم حل کنیم، در ما نحنفی هم این همین میاد، یعنی اون مشکلی که اونجا وجود داره، اون مشکل این هست که مقید باید همراه کلام باشه، یا لااقل قبل از وقت عمل، قبل از وقت حاجت مقید آمده باشه. خب امام باقر علیه السلام که قضا امیرالمومنین رو داره نقل میکنه، این قضا رو به انگیزه این هست که مخاطبین در مقام عمل بهش عمل کنن. خب بحث اینه که اگر مقید بود باید مقید رو بیان کرده باشه. ما میگیم مقید رو مثلا بیان کرده بوده، اون مقید به ما نرسیده، یا قبل از وقت عمل، قبل از وقت عمل بیان کرده، اون مقید قبل از وقت عمل به ما نرسیده، از این مقیدی که با فاصله به ما رسیده چشم میکنیم که مثلا روایت های زیادی بوده، اکتفا کردن که به این روایتی که بعدن رسیده. حالا توضیحات داره، من نمیخوام این بحث رو الان وارد بحثش بشم. بحث من اینه که مشکلی که حمل مطلق بر مقید رو حل میکنه، ما نحنفی هم حل میکنه. یعنی بنابراین ما اینجور بحث این هست که ما در واقع امام باقر علیه السلام ظاهر بدوی کلامشون این هست که با نقل قضاوت امیرالمومنین میخواهند تمام موضوع حکم شرعی رو بیان کنند. خب از این ظهور به قرینه روایت مقید رفعیت میکنیم،
یعنی اشکالی به اشکال.
نه میخوام بگم که یه اشکال عامی حمل مطلق بر مقید داره، اون جوابش اینجا میاد. یعنی این بحثاش با بحث حمل مطلق بر مقید فرق نداره، هر جور بحث حمل مطلق بر مقید رو حل کردید اونم همون جور باید حل کنید. به خصوص این نکته که میخوام تکیه کنم اینه، بهترین حمل مطلق بر مقید در جایی هست که ما مطلق رو حمل متعارف کنیم. اصلا خیلی وقتا ظهور دلیل مطلق در شمول نسبت به غیر متعارف خیلی قوی نیست. ما در واقع به قرینه مقید کشف میکنیم که از اول متکلم که مطلق رو الغا کرده، فرد متعارف شو خواسته بیان کنه. در ما نحنفی هم همین، ما میگیم از روایت هایی که ازش استفاده کردیم که قاتل مطلقا از دیگه ارث نمیبرد، قاتل خطایی هم داخل در این اطلاق هست، از او کشف میکنیم. این که گفته القاتل خطئاً لا یرث، ولی او با تعبیر قضا امیرالمومنین باشه، اونش خیلی در این جهت فرق نمیکنه. امام باقر علیه السلام اون ارث متعارف رو داشتن بیان میکردن، یعنی سوالی که از حضرت امیر شده بوده، اون موردی که مورد بحث بوده این بوده که آیا از ماترک ارث میبره یا ماترک ارث نمیبره. ما مثلا مسلم بوده که از دیه ارث نمیبرن، این به عنوان یک مسئله مفروض بوده، یه چیز نه، اون محط کلام این بوده که از غیر دیه ارث میبره یا از غیر دیه ارث نمیبره. امام علیه السلام فرمودن قاتل خطا ارث نمیبره. اینه که خیلی این قضا امیرالمومنین و امثال اینها نکته جدیدی و بحث اضافه نمی کنه که مرحوم آقای خونساری اینجوری بیان فرمودن. نه نه این که
ایشا
من جزئیات رو نه نه فقط یه قضیه تاریخی که من خواستم بگم.
اصل اینکه همین
چیزی
هست
نه باشه بالاخره نه، نقل قضایای امیرالمومنین برای این هست که یک حکم شرعی رو بیان کنه مستندن به کلامی که از امیرالمومنین که ظاهرش اینه این روایت دیگه است دیگه. بحث من اینه که با روایت دیگه فرق نداره، یعنی همچنان که این روایت صلاحیت در ظهور بدویش در تعمیمه، حالا منهای اون جهاتی که عرض کردم که خود این روایت دیار شامل نمیشه، از اون اشکال اول دوم شما غمزه این کنید، منهای اون اشکال اول دومی که عرض کردم، اشکال سوم این هست که خیلی فرقی نداره. یه موقعی هست ما خودمون مستقیم قضاوت از امیرالمومنین رو میشنیدیم، خب میگیم این چیزی که مستقیم از امیرالمومنین شنیدیم این که حضرت امیر صلوات الله علیه نخواد کسری هست که میخواد همین الان تمام احتیاج مخاطب رو برآورده کنه، قابل تغییر نیست. ولی بحث اینه که امام باقر دارن نقل میکنن، امام باقر علیه السلام نقل کردنشون مثل نقل یه روایت معمولی، خیلی با جایی که امام باقر علیه السلام مطلب رو نقل کنن خیلی تفاوت نداره. حالا من القمزل این که همین روایت تو بعض نقلاش قضا امیرالمومنین داره، بعض نقلاش قضا امیرالمومنین نداره، آیا مثلا این رو هم باید مطلب رو هم تمام کرد؟ به نظر من این اشکال چهارم خیلی مهم نیست، چون به نظرم اینکه یه بار امام باقر قضا امیرالمومنین گفتن یه جا قضا امیرالمومنین نگفتن با منافات نداره، دو بار امام باقر علیه السلام این مطلب رو آوردن، یه بار مستقیم خودشون فرمودن، یه بار به استناد نقل امام حضرت امیر صلوات الله علیه گفتن. ما نمیتوانیم اثبات کنیم اینا یکی هستن، ممکن دو تا روایت باشن. یعنی این که حتما بگیم اصل قضاوت امیرالمومنین هم ثابت نیست به دلیل اختلاف نقل، این اختلاف نقل ها در صورتی اختلاف تلقی میشه که ما مطمئن بشیم هر دو روایت با یک بار صادر شده، ولی نه، ممکنه دو بار صادر شده باشه، یه بار امام باقر علیه السلام قضاوت امیرالمومنین رو نقل کرده، یه بار قضاوت امیرالمومنین رو نقل نکرده. من روایت محمد ابن قیسی که قضا امیرالمومنین داره مواردش رو چک کردم، موارد متعددی هست که توی یه منبع محمد ابن قیس از امام باقر نقل میکنه هم یه مطلبی رو، تو جای دیگه محمد ابن قیس از امام باقر با قضا امیرالمومنین نقل میکنه. ما میگفتیم البته نسبت به کل روایت محمد ابن قیس خیلی زیاد نیست، ولی حجم مواردی داره، مواردش هم یادداشت کردم، فرض کنم شاید یه 7-8 موردی باشه که این شکلی باشه. خب این 7-8 مورد ما اینجوری حکم میکنیم، میگیم دو بار امام باقر فرموده، یه بار با قضا امیرالمومنین فرموده یه دونه، یه بار بدون قضا امیرالمومنین، ما هم میگیم تنافی نداره. یکی از راه حلایی که در حل بعضی از تعارضات وجود داره حکم به تکرره. مثلا تو بحث معراج یه اختلافاتی وجود داره، مثلا بعضی این شکلی نقل کردن بعضی شکل دیگه‌ای نقل کردن معراج رو. حاج آقا از قول مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیرشون نقل می‌کردن که خب این راه حلش اینه که بگیم دوباره اتفاق افتاده، یه چیز نداریم که حتی یه بار اتفاق افتاده باشه همسال اینا. من یه موقعی این شوخی رو نقل می کردم، میگفتم که یه بند خدایی میزبان به میهمان میگه که خلاصش خورشت قرب و سبزی بپزم یا خورشت قیمه نهار، میهمان میگه مگه یه خورش خوری دارید؟ مگه یه خورش خوری دارید که سوال میکنید این یا اون؟ خب مگه ما دلیل داریم پیغمبر یه بار معراج رفته؟ که خب دو بار رفته، یه بار این شکلی بوده معراجش، یه بار معراجش شکلی بوده. یه روایت فرض کنید میگه امام باقر علیه السلام اینجوری فرمودن، یه روایت مشابهش رو میگه امام باقر علیه السلام اینجور فرمودن، دوبار فرموده باشن. بله بعضی وقتها یه خصوصیاتی وجود داره که این خصوصیات مستبعد تکرارش، پس یه روایت مفصلی هست که راوی بعد یه انقلتی میزنه امام جواب میده، یه انقلت دیگه میزنه امام جواب میده، یه انقلت ای تشقیق شقوقات مختلف وجود داره. دو روایت عین هم باشن بگیم تکرار شده اونا مستبعده، ولی مجرد این که یه بار امام باقر علیه السلام مطلب رو مستقیم خودشون فرموده باشن، یه بار همون مطلب رو از قول از امیر نقل کرده باشن، هیچ استبعادی نداره، قرابتی نداره. پس بنابراین چرا باید اینها رو حکم به تعدد نکنیم؟ نه، حکم به تعدد میکنیم. پس این جهت چهارمی که حالا بعید میدونم کسی توجه بکنه اشکال جدی در این جور موارد بخواد بگیریم، نه ما دلیل نداریم که قضا امیرالمومنینی که در یه روایتش وارد شده با یه روایت دیگه‌ای که قضا امیرالمومنین وارد نشده بین اینا تنافی وجود داشته باشه. بنابراین اشکال آقای منهای اون سه اشکالی که کردیم، اشکال آقای به اصطلاح خونساری استحکام پیدا میکنه. حالا منهای اینجا چون مجرد این که یکی از روایت‌هاشو بشه تقلید کرد، خب اون یکی روایتشو نمیشه تقلید کرد، یعنی روایتی که امام باقر علیه السلام مستقیم فرموده رو این صلاحیت تقلید داشته باشه این کافی نیست، باید اون روایتی که امام باقر علیه السلام قضاوت امیرالمومنین رو نقل کرده اون هم صلاحیت تقلید داشته باشه. همین که بعضی از روایاتش صلاحیت تقیید نداشته باشه کافی است برای اینکه ما نتوانیم روایت اطلاق ارث قاتل خطا رو به ما ادای دیه حمل کنیم. حالا این تقدیر حالا عرض کردم مجموع بحثایی که تا اینجا کردیم به نظر میرسه مثلا نسبتا صاف باشه و قاتل خطا از دیه ارث نمیبره. حالا اون بحث قضیتون فی واقع یه اشکال عامی هست در مورد قضاوت ها که اینا از صنف قضای الاحوال هست و امثال اینا، این قضای الاحوال قضیتون فی واقع و ما اونا جواب کلی برش داده شده که فرض کنید که زمان حضرت امیر ولو اون قضاوت ممکنه قضیتون فی واقع باشه، امام باقر که داره این قضیه نقل میکنه اگر خصوصیتی در اون واقع بود که دخالت در حکم بود امام باقر باید نقل میکرد. ما صرفا به قضاوت حضرت امیر تمسک نمیکنیم که بگید اطلاق نداره، ما به نقل امام باقر نسبت به بله اونا حالا اون این قلتهی داره که مثلا ممکنه، تازه اونم بحث این است که میگیم ظاهر نقل راوی این هست که تمام خصوصیاتی که دخالت داشته نقل میکنه، شهادت سلبیه داره و اون شهادت همچنان که شهادت ایجابیه راوی معتبره، شهادت سلبیه راوی هم معتبره. اون حالا این قلت هایی داره، نمیخوام حالا باید اون بحث های بشم که اون تو جای خودش بحثش هست. حالا بگذاریم، خب این بحث تمام. بحث بعدی یه بحثی هست که عبارت من عروه رو عبارت جواهر رو میخونم. بله یه سری بحثای دیگه وجود داره، اون این هست که قتلی که مانع ارث هست بعضی از قتلهای مانع ارث موجب قصاص نمیشن. اگر پدر فرزندشو بکشه این ارث عرض کنم خدمت شما قصاص نمیشه، ولی خب ارث نمیبره. خب روایت ما به این مطلب تصریح کردن، علاوه بر اینکه تصریح کردن وجه هم نداره اطلاقایی که لا میراث القاتلنی که از پیغمبر
عامه هم نقل کردن تخصیص بزنین به خصوص قتلی که یوجب قصاصن. حالا اون وجوب قصاص یه نکته‌ای داره، ممکنه در بعضی موارد ایجاب قصاص نشده باشه، این ربطی به این بحثا نداره. خب اینا بحثی نداره. عمده بحث بحث بعدی هست، میگه کما انه یسوی فی الخطا السبب السائق المؤدی الی القتل کذر بالوالد الولد تعدیبا و بدت ما بهی من جرهن او قرهن للإصلاح و الممنوع کذر به غیر المستحق و جرهه فیرس القاتل من الترکه. این خطایی که مانع از ارث نمیشه، حالا این خطا چه اون سببش سائق باشه جائز بوده مثل والد ولدشو تعدیبا بزنه و بدت ما بهی من جرهن او قرهن للإصلاح، یا سببی که من ممنوع باشه، سبب سابق و الممنوع کذر به غیر المستحق و جرحه فیرس القاتل من ترکه فیه ما از ترکه در هر دو، چون مبنای صاحب جواهر تفصیل بود دیگه، میگفت از دیه ارث نمیبره از غیر دیه ارث میبره، تو هر دو مورد هم در سبب سائق هم در سبب ممنوع از ترکه ارث میبره و یمنع من الدیه فسانی در دومی از دیه ممنوع هست. اما اولی چی؟ اولی آیا در از دیه ممنوع هست یا ممنوع نیست؟ بستگی داره که ما قائل باشیم که دیه میاره یا نمیاره. یه بحث صغروی اینجا وجود داره که مرحوم صاحب جواهر بحث صغرویش هم اینجا بهش اشاره میکنه که عمل اول ففی ثبوت دیه فیه قولان من الاذن فی الفعل فلا یتعقبه زمان. از یه طرف باید بگیم دیه نیست چون معزون هست، عملی که معزون هست این نباید اذن بیاره زمان بیاره که دیه یکی از زمان هاست، و از یه طرف دیگه اذن جواز تکلیفی میاره، جواز وضعی تابع موجبش هست، اون موجبش تحقق قتل هست و من تحقق الموجب و این انتفت المؤاخذه کما فی الخطا المحض، اون اذن مؤاخذه را از بین میبره ولی دیه را از بین نمیبره، و دیه به عنوان جزا نیست، به عنوان کفاره و امثال اینها نیست. خب حالا شما بگید که پس اگر اینجور باشه حاکمی که تعتیز میکنه حد جاری میکنه، مثلا اگر حاکم حد جاری کنه محکوم در اثر اجرای حد حاکم بمیره، این دیه نداره، روایات صریح هم داره من اقمنا حدا من حدود الله فلا دیت له فمات فلا دیت له و امثال اینها. این میگه وقت این در اصل این هست که در اونجا هم دیه ثابت باشه، ولی اون دلیل خاص داریم در مورد غیر او دلیل نداریم. وقت تخلف این مطلبی که تحقق موجب ایجاب دیه کنه و زمان بیاره و تخلف از زمان فی تعدیب الحاکم به دلیله، اون دلیل داره فلا یقاس علیه غیره، غیر او بهش چیز نمیشه. پس بنابراین نتیجه این وجه دوم این هست، حالا که گفتیم فیوم نومن ها اگر قائل به دیه شدیم فیوم نومن ها کل ممنوع علال ازهر، کل ممنوع یعنی کسبب الممنوع، این مربوط به سبب سائق بود، در سبب سائق اگر قائل به دیه بشیم که وجه دوم این بود، بنابراین که قائل به ثبوت دیه بشویم قاتل از ارث بردن او یمنع القاتل من الارث از دیه کل ممنوع، کل ممنوع یعنی که سبب ممنوع، همچنان که از سبب ممنوع ارث نمیبره علی الاثر و عن السیوری تفصیل بین الممنوع و غیره فمنع الارث فی الاول و اثبته او فی غیره که المحکم ظاهر المعالم و الاول و اشبه، که اینجا فرقی نیست. حالا اینجا ما دو تا بحث رو، حالا چون صاحب جواهر بحث رو همینجا کرده، این بحث رو انشالله هم صغرویش رو بحث میکنیم. بحث کبرویش خیلی بحث نداره، عمدتاً بحث صغرویشه که آیا عرض کنم واقعا دیگه اینجا ثابت هست یا دیگه ثابت نیست. کبرویش هم این کلامی که سیوری اینجا تفسیر قائل شده، یه بحث مختصری هم در مورد اون ما خواهیم داشت. حالا از هر چه باب اونش خیلی ما بحث این که مجاز هست، ما با فرض مجاز بودن بحث میکنیم که آیا اگر سببش مجاز باشه این جایز هست یا جایز نیست. این بحث الان گذشته، فقط من اشاره بکنم تو بعضی از کلمات تفصیل قائل شدن بین تعدیب و رجل زوجته و تعدیب الوالد ولده. گفتن اگر تعدیب الرجل زوجته باشه اشکال کردن، گفتن معلوم نیست که دیه بیاره یا نیاره، ولی در تعدیب پدر نسبت فرزند اونجا گفتن دیه هست. این صاحب مساله که اشکال میکنه که وجه به تفرقه بین اینا نیست و اونو ملاحظه بحث میکنیم بابا. طرح بحث کردم حالا اینا شو و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله چیه؟ بحثای بو بزنها رو بشن حالا